در کتاب مقدس همیشه یکی از چیزهایی که ذهن من رو به خودش مشغول میکنه این هستش که چجوری خداوند اومده یک چیزی رو نوشته که 1400 صفحه است، 1400 سال طول کشیده به نوشته بشه، بیشتر از 40 تا نویسنده داره و 66 تا به اصطلاح نوشته یا مدرک کنار هم هستن یا کتاب، و چجوری است که اینا همه با همدیگه دست به دست هم میدن که با حکمت‌ترین، با علم‌ترین دانشمندان هنوز نتونستن همش متوجه بشن و در این حال هم انقدر ساده نوشته شده که یه بچه 5 ساله ایمان میاره به عیسی مسیح، و این خودش نشون میده که این یک معجزه است. اگه معجزه نبود اینجوری نمیشد. کلام خداوند فوق‌العاده است و ما توی کتاب مقدس همیشه میبینیم که یک چیزهای جدیدی رو میشه یاد گرفت و اون رو میشه توی زندگیمون به کار ببریم. اگه کتاب مقدس رو بخونیم و به کار نبریم هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. مثل دریای مرده میشیم. دریای مرده میدونید که اصلا هیچ فرقی با دریای دیگه نداره. بسیار بسیار آب وارد دریای مرده میشه، ولی اسمش چرا دریای مرده است؟ به خاطر اینکه اون آب رو به جای دیگه ای نمیده، انتقال نمیده و به خاطر این فرش نمیشه، بهش میگن دریای مرده. ما هم وقتی که کلام رو میخونیم باید کاربردیش کنیم، باید تو زندگیمون به کار ببریم، به دیگران انتقال بدیم تا ما هم اسممون نشه از نظر روحانی مرده، هیچ کاری انجام نمیده. ما از نظر روحانی باید سعی بکنیم که زنده باشیم و اجازه بدیم خداوند با ما کار بکنه و ما رو قوت بده. یکی از جایی که توی کتاب مقدس خیلی خوب میشه تعلیم گرفت در مورد کار تیمی و کار گروهی به عقیده من دانیال هست. دانیال کسی هستش که به اسارت برده شده. دانیال کسی هستش که از کشور خودش تبعید شده. بسیاری هستن که توی کشور خودشون دیگه نمیتونن برگردن و در اسارت به سر میبرن و از زندگی ناامید میشن و فکر میکنن که همه چیز تمام شد. اما در اصل وقتی که نگاه میکنی میبینی که نه تنها همه چیز تمام نشده، بلکه خداوند راهی رو انتخاب میکنه برای ما که توی غربت بهتر رشد بکنیم، همونجوری که برای یوسف هم این راه رو انتخاب کرد. یکی از قشنگترین عبارات تو کتاب مقدس صحبتیه که یوسف به برادراش میکنه: شما اون رو، این کار رو برای بدی به انجام رسوندید، اما خداوند اون رو به خوبی تبدیل کرد. آمین. خیلی ها هستن که به ما تو زندگی میخوان ضربه بزنن ولی نمیدونن چون خداوند با ماست در نهایت ما ایم که پیروز میشیم، و شاید خیلی ها به بدی میخوان ما رو اذیت بکنن ولی خداوند در نهایت اون رو به خوبی تبدیل خواهد کرد. و افراد زیادی هستن تو کتاب مقدس که میتونیم زندگی اونها رو آنالیز بکنیم و مطالعه بکنیم و خیلی چیزا ازشون یاد بگیریم. یکی از این عزیزان خب یوسف هست. یوسف کسی هستش که توی غربت به بالاترین درجه میرسه. اینجوری نیستش که ما اگر تو کشور غریبی هستیم راه پیشرفت کاملا جلومون بسته میشه. نه، ما با وفاداری، با اینکه طوری کار بکنیم که کتاب مقدس میگه، یعنی جوری کار بکنیم که انگار داریم برای عیسی مسیح کار میکنیم، میتونیم مراحل پیشرفت رو هم ببینیم و تجربه بکنیم. در این حال غیر از اون مسئله اخلاق هست. اخلاق ما چجوری هست؟ رفتار ما با دیگران چگونه است؟ و این رفتار میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. یکی از افراد دیگه که تو کتاب مقدس میتونیم مطالعهش بکنیم دانیال هست. دانیال توی ایران امروزی تبعید هست، به اسارت برده شده و اونجا بالاترین مراحل رو طی میکنه، بهترین درس رو میخونه، سعی میکنه که خودش رو نشون بده به عنوان یک کسی که برای زندگی خودش ارزش قائل هست و آدم پر از حکمتی میشه. و تو اینجا شاید خیلیاتون مطالعه نکرده باشید دانیال رو، ولی داستان دانیال از این قرار هستش که دانیال مورد به اصطلاح به قول معروف توجه پادشاه اون موقع قرار میگیره به خاطر حکمتش. و پادشاه اسمش نبوکدنصر بود و نبوکدنصر کسی بودش که خوابی رو میبینه و به دنبال تعبیر خواب میگرده. تعبیر خواب براش خیلی مهمه و کسایی که میخوان بیان صحبت بکنن بهش نمیچسبه و میگه خب اصلا بیایم یه کار دیگه بکنیم. بیاییم بگیم یه کسی باشه که انقدر حکمت داشته باشه که هم خواب رو بگه هم تعبیرش رو بگه. یعنی نه تنها تعبیر رو من دیگه خوشم نمیاد یکی بیاد فقط اینجا تعبیر کنه، بلکه کسی رو بیارید که هم خواب رو بگه هم تعبیر رو. و این یه چالش بزرگه برای دانیال، چالش خیلی بزرگه. به خاطر چی چالش بزرگه؟ به خاطر اینکه نمیدونه اصلا اون چه خوابی رو دیده که بخواد در موردش صحبت بکنه، باید هر دوتا رو بگه. پس نگاه که میکنیم میبینیم تو زندگی همه ما، حتی اگر بالاترین درجات رو طی بکنیم، حتی اگر خیلی آدمای باهوشی باشیم، حتی اگر به ما اطمینان بشه، چالش به وجود میاد. وقتی که چالش به وجود میاد، اولین قدمی که دانیال و دوستانش به ما درس میدن دعا کردن هست. وقتی که چالش به وجود میاد، اولین قدم دعا کردن هست. جالب اینجاست که ما میگیم که مطالعه کتاب مقدس یک علمه، یک هنره، و این علم هم از سه تا قدم اصلی شروع میشه. هر کسی که میخواد کتاب مقدس خوب مطالعه کنه باید این سه تا قدم رو یاد بگیره. قدم اول مشاهده کردن متنه. متن رو باید نگاه بکنیم ببینیم توش چه خبره، قبلش چه خبره، بعدش چه خبره، تو اون کتاب چی میخواد بگه، تو کل کتاب مقدس تصویر کلی چی هست. و قدم دوم تفسیر یا معنی کردن متن، و قدم سوم کاربردی کردن متن. و این خیلی میتونه به ما کمک کنه که مطالعه بکنیم. بعضی موقع ها یک جمله، یک کلمه تو کتاب مقدس میتونه ذهن آدم رو مشغول کنه برای ساعت ها، روزها، ماها، هفته ها. جالب اینجاست که توی فصل دو دانیال بهش گفتن که شما باید این کار رو انجام بدی. دانیال میره خونه، و جالب اینجاست که دانیال وقتی که میره خونه، کلام خداوند میگه میره پیش رفقاش، میره پیش دوستاش. و اینجا دانیال سه تا دوست داره. دوستایی هستن که بسیار بسیار برایش اهمیت دارن. اسمشون هست شدرک، میشک و عبدنقو. این دوستان دوستانی هستن که برای من نمونه های بارز دوستی در کتاب مقدس هستن. برای شدرک، میشک و عبدنقوها تو زندگیاتون دعا بکنید. برای من خیلی کم به وجود اومده که بین ایرانی‌ها بتونم پیدا بکنم این موضوع رو. و معمولاً شدرک و میشک عبدنقوهای زندگی من ایرانی نبودن، به خاطر اینکه یک سری کیفیت‌های، یک سری صفاتی در اینها وجود داره که تو هر ایرانی نیست. و اون به خاطر مسئله‌ای هست که توی موضوع امروز براتون باز میکنم. شدرک و میشک و عبدنقو میفهمن که برادرشون، دوستشون به یک چالش بزرگ رسیده. این چالش بزرگ چالشی هست که به قیمت خونش و جونش داره تمام میشه. شوخی نیست. کسی که خونخوار یک امپراتور، یک پادشاه، میگه که شما اگر واقعا حکمت داری هم خواب رو بگو هم تعبیرش رو بگو. اوکی؟ و کلام خیلی جالب میگه که میره پیش رفقاش و میگه که بیایم در مورد این راز از خدای آسمان ها رحمت بطلبیم. بیایم پیش خداوند. شما وقتی که دستت خالیه از هر چیزی، از دست خودت کاری بر نمیاد، خودتو فروتن میکنی. هیچ کسی وقتی که دستش از کاری بر نمیاد غرور نداره. ببینید، شما همیشه تو کاری که از دستت بر میاد غرور داری. متوجه این؟ وقتی که ما از دستمون کاری بر نیاد، غرورمون رو مجبوریم بگذاریم کنار. متوجه این؟ به طور مثال اگر من یه میز سنگینی رو نتونم بلند بکنم، نمیتونم در موردش غرورم داشته باشم. میتونم باید بگم یکی دیگه بیاد کمکم کنه میز رو بلند کنم. ولی اگر این صندلی باشه، چون میتونم بلند کنم، میتونم با غرور بلند کنم، چون خودم میتونم انجام بدم. و اینجا جالب اینجاست که دانیال با اون همه حکمتش، با شاگرد اول دانشگاه بودنش، با اون همه علمی که داره، توی این یکی علم مونده و میگه که بیایم با همدیگه دعا بکنیم، بیایم از خداوند آسمان بخوایم که به ما قوت این کار رو بده، حکمت این کار رو بده. و میان دعا میکنن و میگن که خداوند کسی هست که چیزهای عمیق و پنهان رو کشف می‌نماید. آمین. خداوند که اگر بهش وصل باشیم، چیزهای عمیق و پنهان رو برای ما کشف میکنه و به ما نشون میده. منتها اول باید بدونیم که از دست خودمون کاری بر نمیاد. وقتی فکر کنیم که نه، از دست خودمون کاری بر میاد، خب اون وقت نیازی نداریم به خداوند. چرا توی کشورهای پیشرفته وقتی آمار میگیرن، خیلی‌ها میگن خدا نیازی ما نداریم، اینجا هر چی بخوایم ما داریم، خدا رو نیاز نداریم. وقتی انسان بی نیاز میشه از نظر مسائل دنیاوی، اتوماتیکوار هم خودشو بی نیاز میبینه در مقابل خداوند. ولی چرا خداوند چالش رو تو زندگی های ما قرار میده؟ برای اینکه نیاز به اون رو احساس بکنیم، برای اینکه بدونیم که ما دستمون کوتاست و باید فقط دستمون رو ببریم به سمت صلیب عیسی مسیح و از او بخوایم که به ما کمک کنه تو شرایط. آمین. و جالب اینجاست که توی یک آیه به نظر من ساعت‌ها درس نهفته است و میشه اینو واقعا ماها در موردش صحبت کرد. تو آیه 23 هستش که میگه، فصل 2 دانیال 23: ای خدای پدران من، تو را شکر میگویم و تسبیح میخوانم، زیرا که حکمت و توانایی را به من عطا فرمودی و الان آن چرا که از تو درخواست کرده ایم به من اعلام نمودی. خیلی موضوع مهمیه. ببینید، 4 نفر با هم دیگه در مورد یه موضوع دعا کردن و میگه ما از تو خواستیم ولی حکمت رو به من دادی. یه نفر حکمت رو گرفت. به این میگن تیم ورک، به این میگن کار گروهی. به خاطر همین هم هست که ما شدرک و میشک عبادنقو ایرانی کم داریم، به خاطر اینکه ما میگیم پس من چی؟ همه حرف ما آخر سر میشه پس نوبت من که میرسه، پس من چی؟ چرا من نکنم این کارو؟ چرا من اون بالا نباشم؟ چرا من؟ خیلی حرفه که میاد اینجا تغییر میده. میگه ما آنچه را که از تو درخواست کرده ایم به من اعلام نمودی. و اگر کسی این پرنسیپ یا قاعده رو متوجه بشه، موضوع حسادت تا حد خیلی زیاد تو زندگیش حل میشه. چرا حل میشه؟ به خاطر این حل میشه که دیگه مهم نیست که چه کسی چه کاری رو انجام میده، مهم اینه که خداوند جلال پیدا بکنه. آمین. دیگه مهم نیستش که من اینجام یا تو اونجایی یا اون اونجاست یا کی تو موقعی که کلیسا برنامه نداشته اومده تمام اینجا رو تمیز کرده، هیچ کس هم نمیدونه اسمش کیه، اسمش چیه، چیکار میکنه. برای اینکه دنبال این نیست که خودش رو جلال بده، دنبال این هست که مسیح جلال پیدا بکنه. آمین. فوق العاده است به نظر من این رو مطالعه بکنید تو زندگیتون. و میگه چون که ما را از مقصود پادشاه اطلاع نمودی، اطلاع دادی. بازم میاد میگه ما، میگه اگرچه تو اومدی حکمت رو به من دادی، ولی باز برای هممونه، هر هممونه. وقتی ما تو زندگیمون میبینیم یک نفر رشد روحانی میکنه یا رشد جسمانی میکنه، به جای حسادت باید خداوند رو شکر بکنیم. خدای شکرت میکنم که این برادرم به اینجا رسیده، این خواهرم به اینجا رسیده، چون ما با هم هستیم، ما اعضای یک بدن هستیم، پولس میگه در قرنتیان. بس نباید نگران باشیم که چرا من بالا تو پایین، تو این. این به خاطر حسادته. کسی که دنبال بالا و پایینی خودش میگرده و رقابت ناسالم تو زندگی شروع میکنه، هیچ وقت نمیتونه شدرک و میشک و عبدنقو برای کسی باشه، چون مثلا نمیفهمه قاعده اول متوجه نشده. مهم نیست من یا همسرم، ولی بین زن و شوهرم این اتفاق میفته. میدونستی؟ حتی بین زن و شوهر حسادت وجود داره. چرا تو رو دعوت کردن؟ چرا با تو صحبت میکنن؟ چرا با من صحبت نمیکنن؟ مهم نیست، مهم نیست، چون که مهم اینه که خداوند جلال پیدا بکنه. مهم نیستش که چه کسی جلال پیدا بکنه، اصلا نباید کسی جلال پیدا بکنه. و خداوند به همون میده به اندازه هر کسی هر چیزی رو که لازم داشته باشه میده، اگر ما وفادار بمونیم و بخوایم دعا بکنیم. حالا جالب اینجاست که این شدرک و میشک و عبدنقو رفتن تو خونه شون دعا کردن و حکمت خواب و تعبیر خواب رو خداوند داد به دانیال. و یه اتفاق بزرگ دیگه میفته، هیچ کس نمیدونه که اینا پشت صحنه چیکار کردن، هیچ کس نمیدونه که اینا کار خیلی بزرگی انجام دادن. و اتفاقی که میفته اینه که نبوکدنصر میاد یک تمثال بزرگی درست میکنه و بر اساس اون خواب میگه همه آدم ها رو جمع کنه جلو این تمثیل سجده کنن، همه باید بیان جلوش زانو بزنن. و توی جمع دانیال اونقدر ضرر نمیبینه که شدرک و میشک و عبدنقو. درست شدی؟ شدرک و میشک و عبدنقو هن که توی جا واستادن و از اون دور نگاه میکنه ببینه که اه همه خم شدن، 3 نفر چرا خم نشدن؟ مشکل کجاست؟ هرشون داریم بیاید پیش من. بقیه نگفتم همه سجده کنن. و توی فصل 3 آیه 15 بعد میخونم، یه بعضی ها رو رد میکنم. الان اگر مستعد بشوید که چون آواز کرانا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه هر قسم آلات موسیقی رو بشنوید، به رو افتاده تمثالی را که ساختم سجده نمایید. فبا اگر این کار رو بکنید که خوب، اما اگر سجده ننمایید در همان ساعت در میان تنور آتش ملتهب، آتش ملتهب انداخته خواهید شد. و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد؟ اوکی؟ اتفاقی که افتاد اینه که اصلا راز رو دعای این عزیزان بودش که باز کرده بود، ولی چون مطرح نکردن خودشون رو، ضررش هم دارن میبینن. خیلی موقع ما فروتنیمون باعث میشه که ضرر بیشتر میبینیم. و جالب اینجاست که من اگر به جای شدرک و میشک و عبدنقو بودم، میدونی چیکار میکردم؟ من دقیقا برعکس اونا عمل میکردم. گفتم آخو چرا منو داری میندازی تو آتیش؟ من بودم که این کارو کردم. ما ستا بودیم که رفتیم با دانیال دعا کردیم خداوند به ما داد. منو چرا میندازی تو آتیش؟ شدرک و میشک نبود، نبود. خیلی ایمانشون قوی تر از این حرف هست. هنوز تو پای مرگم که رسیدن خودشونو نمیخوان جلال بدن. حتی به پای مرگ شدرک و میشک و عبدنقو میگن که در جواب پادشاه آیه 16 میگه این ستا گفتن که نبود که ادنصر درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را میپرستیم قادر است که ما را از تنور آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست توی پادشاه خواهد رهانید. خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. اصلا برای ما مهم نیست. ما تو این چالش افتادیم، ولی اطمینانمون تو این چالش و تو این وسوسه خداونده و خداوند هست که ما رو از این آتش خواهد رهانید. خیلی مهمه. همیشه تو زندگیاتون فکر بکنید که اگر چالشی وجود داره، اگر به خداوند وصل باشید، خداوند هست که شما رو از اون آتش رهایی میده. آمین. و از اون مهمتر به نظر بنده به آیه 18 است. به خاطر اینکه آیه 18 تازه به ما میگه که اصل رشد روحانی کجاست. اینکه ما اعتماد داریم خداوند ما رو از چالشمون بیرون میکشونه، از رنجی که داریم، مشکلی که برامون وجود اومده، فوق‌العاده است. ولی اصل بالاترش تو آیه 18 است، برای اینکه میگه حتی اگر این کارم اتفاق نیفته و اگر نه ای پادشاه، تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال ترا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. حتی اگر چالش ما از جلو رومو برداشته نشه، حتی اگر تو بتونی ما رو بندازی تو آتیش، مهم نیست. یا خداوند همین الان ما رو نجات میده، یا اگرم نجات نده، من خداوند خودم رو انکار نخواهم کرد. هیچ جای کتاب مقدس به ما قول نداده که ما سرطانمون خوب میشه. هیچ جای کتاب مقدس به ما قول نداده که ما اگر ایمان بیاریم نمیمیریم. هیچ جای کتاب مقدس به ما قول نداده که ما اگر ایمان بیاریم فشار خونمون درست میشه. هیچ جای کتاب مقدس نگفته کسی که ایماندار میشه دیابتش هم ازش برداشته میشه. یکی از نقل قولهای معروفی که من خیلی دوست دارم در مورد سی اس لوئیس اینه. نمیگه خدایی که از قبل جفاها و چالشهای ما رو دید، به صورت خاصی هم ما رو تجهیز کرده که از اون مشکل نه بدون درد بلکه بدون لکه عبور بکنیم. آمین. فوق‌العاده است. خداوند از قبل میدونسته مشکلات زندگی ما چی هست و به صورت خاصی هم ما رو تجهیز کرده، مسلح کرده تا از اون مشکلات نه بدون درد بلکه بدون گناه عبور بکنیم. آمین. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. مشکل به وجود میاد، ولی خداوند ما رو تجهیز کرده که نه بدون درد بلکه بدون لکه عبور بکنیم. آمین. این فوق‌العاده است. همه ما به چالش میخوریم، همه ما به مشکل میخوریم، همه ما تو زندگیامون یه جایی هست که سوال میکنیم چرا انقدر جفا، چرا انقدر مشکل. منتها اگر به خداوند وصل باشیم، دقیقا جوابی که شدرک و میشک و عبدنقو دادن به نبوت کرد نصر، ما هم میدیم به اون چالش. خداوند ما رو از این مشکلات بیرون میاره. اگر هم نیاره دلیل بر این نمیشه که ما خدایان دیگر رو بپرستیم. اوکی؟ و جالب اینجاست که نبود کردن سر پر از خشم میشه کلام میگه و در نهایتش میگه که اینا رو بندازید تو، اینا رو بندازید تو آتش. پس آیه 17 که به انجام نمیرسه. آیه 17 گفتن خداوند ما رو نجات میده، نجات نمیده که میگه بندازیدشون تو، آمادهشون کنید، این ستا رو میندازید توی آتش. شدرک و میشک و عبدنقو میرن توی آتش. دقیقا چیزی که سوئیس لوئیس میگه، ما هم توی آتش میریم. ولی چه اتفاقی براشون میفته؟ خیلی قشنگه. تو آیه 24 نبوکدنصر میگه آیا سه شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ سه تا مگه ما ننداختیم تو آتش؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردن که سعی هسته پادشاه. او در جواب گفت اینک من 4 مرد میبینم که گشاده، یعنی باز، در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر 4 شبیه پسر خدای حی است. آمین. حرف نداره، فوق‌العاده است این آیه. مگه ما نرفتیم ستاره تو آتش بستیم؟ چرا بازن؟ چرا تو آتش میخرامن؟ خرامیدن میدونین یعنی چی؟ یعنی راه میرن، آزادن، لذت میبرن. و چرا یکی دیگه هم باشون هست؟ چرا شبیه پسر خدای حی است؟ به خاطر ایمانه شدرک میشک و عبدنقو. خداوند عیسی مسیح در آتش های زندگی دست ما رو میگیره و ما رو از آتش نجات میده. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. به خاطر همین هم هستش که وقتی که پتروس داره رو آب راه میره، تا زمانی که به خداوند عیسی مسیح نگاه میکنه همه چیز اوکیه. زمانی که نگاهش به خداوند نیست میره پایین، ولی بازم خداوند رهاش نمیکنه، بازم خداوند دستشو میبره توی آب و میگیره میارتش بیرون. حالا که نجات شده میگه کم ایمان، ایمانت کجاست؟ فکر کردی من کیم؟ فکر کردی من کسی نیستم که بتونم تو رو از هر مشکلی نجات بدم؟ فکر میکنی خداوند نمیتونه هر مشکلی که جلو راه ما هست رو بیرون ببره؟ میتونه. ما ایمانمون ضعیفه، ما ایمان نداریم و ما پرنسیپ های زندگی روحانیمون ضعیف هست. قواعد زندگی روحانی خیلی بزرگه. مسیح رو باید بشناسیم تا بتونیم از وسوسه ها هم سربلند بیرون بیاییم. به نظر من 2 کنتراست یا تضاد بزرگ تو کتاب مقدس در مورد وسوسه وجود داره. وسوسه اول تو باغ عدن هست که حوا قرار هست هر چی دلش میخواد بخوره، هر چی دوست داری بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن، بهترین لذت ببر. از گناه خبری نیست، از درد خبری نیست، فشار خونش بالا و پایین نمیره، سرطان قرار نیست بگیره، هیچ اتفاق قرار نیست برای حوا بیفته، فقط از یک میوه نخور. شما تصور بکنید تمام دنیا رو به شما بدن، بگن آقا یه میوه توی شرق آسیا هست اسمش لیچه است، از اون نخوری یا یه موقع دیدی؟ همه چی داریم الان نمیخوریم، درسته؟ شما که تازه ذات ما با گناه آلوده است، برامون تصورش اونقدر سخت نیست. هستن کسایی که مثل خانم من همین الان 80 مدل غذا رو نمیخوره، به خاطر مریضیش نمیتونه، باز داره زندگی میکنه، بازم خندانه، بازم شاده. چرا؟ مهم نیست یه غذا رو آدم نتونه بخوره، زمانی که شکمش همیشه سیره با چیزای دیگه. شکم کاملا سیر، شرایط فوق‌العاده و وسوسه شیطان باعث شد که هوا کاملا خودشو به دست وسوسه شیطان بسپره و از اون میوه میخوره. اوکی؟ در نقطه مقابلش عیسی مسیح هست، وقتی که 40 در بیابان گشنه است، اونجا هم شیطان میره وسوسه بکنه، ولی تفاوت از زمین تا آسمونه. اونجا شکم هوا سیره، تو شرایط فوق‌العاده است، هرچی هم دلش بخواد میخوره، یه چیزی نمیتونه بخوره. اونجا عیسی مسیح تو بیابانه، شرایط اصلا خوب نیست، گشنه هم هست و وسوسه میشه از طرف شیطان، ولی پیروز بیرون میاد. ما باید عیسی مسیح رو الگوی زندگیمون قرار بدیم تو وسوسه ها. و اینجاست که باید بشناسیم خداوندمون عیسی مسیح رو. شناخت خداوندمون عیسی مسیح خیلی به ما حکمت میده. عبرانیان 4 هست 14 تا 16 که میگه پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بدارید. زیرا رئیس کهنه نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس به دلیری یا با اعتماد نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. ما خداوندی را نمیپرستیم که درد نکشیده باشه. ما خداوندی را نمیپرستیم که گرسنگی نکشیده باشه. ما خداوند رو میپرستیم که خیلی بیشتر از ما وسوسه شد و خیلی بیشتر از ما رنج دید، ولی از همه اونها بدون گناه بیرون اومد و تخت فیضی رو برای ما فراهم کرده که شبانه روز در خدمت ماست. به خاطر اینکه ما میتونیم بریم جلو قدس الاقداس، ما میتونیم بریم حضور خداوند هر لحظه که بخوایم، نه به واسطه کاری که ما انجام دادیم، بلکه به واسطه کاری که خودش روی صلیب انجام داده. و ما میتونیم بریم بهش بگیم من الان دردی رو دارم و تو موقع این درد ازت میخوام که من رو اعانت کنی، اجابت بکن مشکلم رو، کمکم بکن. و خداوند به ما کمک میکنه. آمین. پس خیلی مهمه ما بشناسیم عیسی مسیح. عیسی مسیح حاضره و قادره که ما رو توی سختی ها کمک بکنه. آمین. و پتروس میگه بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. همجوری که پولس تو رومیان 8 میگه، میگه اون به دست راست خدای پدر نشسته تا شبانه روز شفاعت ما رو بکنه. آمین. در نهایت تمام دنیا دست به دست میده جهت خیریت یک ایماندار. ایمان خیلی چیز مهمیه، خیلی مهمه. اینجاست که میاد میگه که بار تمامی نگرانی خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو می‌گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلد. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید. آمین. فکر نکنید که شیطان یه دراکولا دندوناش زده بیرون، از سر و کلش خون می‌ریزه، شیر قرآن اینجوری. نه، برای شما آقایون شیطان یه دختر خیلی قشنگ و زیباست. برای شما که ازدواج کردید 10 برابر شما تو خطر بیشتر هستید تا اونایی که ازدواج نکردن. فکر نکنید که من چون ازدواج کردم بعد من که دیگه زن و بچه دارم. نه 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 نفهمیدی هنوز ضعفت کجاست. کسی که میگه من چون زن و بچه دارم در خطر نیستم، خودش با دستای خودش تناب دار رو گردن خودش انداخته. متوجه چی دارم میگم؟ همش فیلمه. مردها باید یاد بگیرن انقدر در کلام خداوند قوی باشن، انقدر در روح سلوک بکنن که انقدر چشمشون پاک باشه که مثل یوسف بشن، مثل دانیال باشن، کسانی باشن که مردم بهشون اعتماد میکنن. تاشون چی دارم میگم؟ خیلی موضوع مهمه. اونی هم که مجرده اون هم همینطور. ولی بعضی موقعا من خندم میگیره که کسی به من میگه خب ما که دیگه برادر زن و بچه داریم. شوخی میکنی با من؟ همه مردها نیاز به این دارن که قلبهاشون رو گارد بگیرن و اجازه بدن خداوند توی قلبهاشون بخرامه. آمین. هر کی هستیم که هستیم. بعضی ها فکر میکنن چون 10 تا آیه کتاب مقدس حفظن خیلی حالیشونه. نه، ما زمانی میتونیم اونجوری که عیسی مسیح میخواد تو مشکلات، تو وسوسه سربلند بیرون بیاییم که خودمون فروتر میکنیم. خداوند من از خودم قوتی ندارم، لطفا به من کمک کن که این مشکل درش دوچار نشم، تو دامش نیفتم. آمین. و سعی بکنیم که وقت بیشتر با کلام بگذاریم، یاد بگیریم، با قدرت ایمان در مقابل او بایستید. شیطان میتونه از طریق انسانهایی که خیلی بهتون محبت میکنه خودشو نشون بده. ای برادر محبته. آره محبته. آره. عیسی مسیح هم با چی وسوسه شد؟ با کلام خداوند. اشکالش چیه؟ خدا بود دیگه، اشکالش چیه؟ کلام خداوندم خارج از متن تفسیر بشه، بزرگترین ابزار و اسلحه میشه تو دست شیطان. اینجوری نیست، خیلی آدم محبت میکنه. مثل اون جریان بچه دزده‌ای که زمان ما حداقل افسانه‌شو به ما میگفتن، و اونم این بود که یکی اومد گفت بیا برم بریم پسرم برات یه ساندویچ بخرم، برات شکلات بخرم. نریا، بچه دزده بود یا نبود، این اتفاق برای بعضی شاید افتاده باشه. چه بدی وجود داره برای یکی محبت کردن، بهش بگی پسرم، گلم، جونم، عزیزم، بیا بریم؟ چه بدی توش وجود نداره، ولی داره از اون سوء استفاده میکنه برای یک عمل خیلی بد و شنی. پس ما باید خیلی حواسمون باشه شیطان میتونه خودشو به بهترین نحو نشون بده. زیباترین چیزی که ما فکرشو میکنیم، پول، مقام، هر چیزی که هست. پس فکر نکنید که شیطان اون شیر قرآنیه که واقعا مثل شیر واسطه دم بیرون از کلیسا که کسی بیاد یو بپر روش. نه، اینجوری نیست. شیطان خیلی زیرکانه وارد زندگیت میشه. تو رابطات اگر کنترل نکنی شیطان وارد زندگیت میشه. مواظب باش، مواظبش با کی رفت آمد میکنی، با کی حرف میزنی، با کی چیکار میکنی. که میدونم که مواظب نیستید و نخواهید بود، اصلا مهم نیست، چون من کارم اینه که کلام رو به شما تعلیم بدم. شما میتونید قبول کنی، میتونی قبول نکنی. و جالب اینجاست که میگه که خیلی قشنگه اینجاست به نظر من، میگه زیرا میدانید که ایمانداران در تمام دنیا به همین زحمات دچار شدن. شما تنها نیستی توی این سختی ها، تمام ایمانداران دنیا وسوسه میشن، تو چالش قرار میگن، سختی براشون به وجود میاد. و بعدش میگه که اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. آمین. نتیجهش چی میشه؟ شخصیتت کامل میشه. کامل منظورش این نیستش که کامل بدون گناه. ما کامل میشیم زمانی که سعی مسیر میبینیم، ولی رفتار پخته ای از همون سر میزنه. اوکی؟ کامل شدن و ثابت قدم بودن و قوی بودن و استوار بودن و همه دوست دارن. هیچ کس بعدش نمیاد که آدم قوی و استوار و ثابت قدم و کاملی باشه. در نتیجه چی این به دست میاد؟ کلام خدا هم میگه در نتیجه اینکه با قدرت ایمان در مقابل شیطان بیستیم. آمین. وقتی که در مقابل شیطان با قدرت ایمان میستیم، اون وقت خدایی که بخشنده تمام برکات روحانی است به ما این قوت رو میده. آمین. و جالب اینجاست که این همه مشکلات که هست، پتروس میگه که یه ذره است، خودتو گول نزن، خودتو گول نزن. بعضی هم میدین مشکلات خودشون رو 6000 برابر میکنن. ما دوست داریم این کار رو بکنیم، دوست داریم. سن ما وقتی میره بالا تو جامعه ما، اگه یه ذره کمرمون درد میکنه اینجوری میکنه، نمیتونم. در صورتی که اینجوری نیست، در صورتی که درد داره ولی هزار برابرش میکنه برای اینکه میتونه از طرف این ترحم بگیره. متوجه شد؟ این بچه هاش بیشتر دور برش میان. مادر میبینه این فیلم خوبیه، اینو بزنم بچه ها دور برم من. جدا میگم. ولی پتروس قشنگ میگه حواستون باشه، اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، یه ذره است، زیادم اونقدرم پیچیده نیست که فکر کنی وای من عزیزی تو یه جایی یه شکنجه شده بود، طوری که تعریف میکردم من فهم کردم واقعا باید حتما ایشون یا سوپرمن بوده باشه یا هرکولس میتونه باشه یا تو بروسلی بوده، یه چیزی بوده، وگرنه هر کس دیگه ای بود تمام بدنش خورد میشد تو این شکنجه، از بین میرم. ولی طوری که تعریف میکردم آدم فهم میکرد واه کارش کردن. نه، شکنجه هست و کلام خدا هم میگه برای اندک زمانی هست، و شما هم اندک زمان هم اگر مقاومت کنید با ایمان، خداوند تمام برکات روحانی رو به شما خواهد داد. آمین. خودمون رو بزرگ نکنیم، عیسی مسیح رو بزرگ بکنیم. اون قوت رو به ما میده اگر این کار رو بکنیم. اوکی؟ و خیلی جالبه، میگه که تمام نگرانی های خودمون رو به دوش عیسی مسیح بگذاریم. تمام نگرانی بریم حضور خداوند، خداوند همه نگرانی هام امروز به حضور تو میارم، به پای صلیب تو میذارم، چون که تو آیه 11 میگه قدرت از آن اوست تا ابدالآباد. آمین. شیطان تا ابدالآباد زنده نخواهد بود، ولی قدرت آسمان و زمین از آن خداوند عیسی مسیح است تا ابدالآباد. و این فوق‌العاده است. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، یعقوب تو 1:12 میگه، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. آمین. کسی که توی وسوسه سربلند میاد بیرون، خداوند بهش تاج حیات رو میبخشه، همونجوری که به شدرک و میشک و عبدنقو هم بخشید. تاج حیاتشون این بود که اومد تو خود آتیش باشون قدم زد، اومد تو خود آتیش. فکر کنید چقدر لذتش بیشتر بود اگر آیه 17 انجام میشد و آن این بودش که اجازه نمیداد خداوند اونا رو بندازن تو آتیش. هزار برابر لذتش بیشتره وقتی که توی سختی خداوند عیسی مسیح میاد و دست ما رو میگیره و ما رو نجات میده. آمین. چون اگه سختی نباشه که میگه آقا ما یه دعایی کردیم قرار بود بهمون حمله بشه نشد، ولی وقتی حمله بشه و خداوند ما بیاد دست ما رو بگیره، هزار برابر لذتش بیشتره. چقدر لذت میبریم که بابا اومدی کمکم کردی تو این سختی. دوستی ها هم همینجوری هست. دوستی، اگه من برای شما دعا بکنم که هیچ وقت مریض نشید، شما برای من دعا کنید که هیچ وقت مریض نشم، هیچ وقت هم هیچ کدومون مریض نشیم. اوکی؟ خوبه. فوق‌العاده است. ولی وقتی یکیمون مریض میشه و اون یکی میره تیمار اون یکی رو میکنه، پرستاری اون یکی رو میکنه، دوستی ها قوی میشه. پس خداوند با حکمت ازلی خودش نوعی چالش و رنج رو داره برای رشد ما استفاده میکنه که طبق کلام چون در رنج های او شریک شدیم شبیه او هم خواهیم شد. آمین. پس این فوق‌العاده است، به نظر من عالیه. یکی از راهایی که ما میتونیم جلوی وسوسه رو بگیریم، به نظر من شاید براتون عجیب غریب بیاد، مشغول کردن خودمونه. مشغول کنید خودتون رو. چند ماه پیش من یه کاری رو انجام میدادم که اصلا ربطی به تخصص من نداشت و ازم خواسته بود که باید انجام میدادم، برام خیلی سخت بود چون رشته من نبود و باید به انجام میرسوندمش. روزی 12 ساعت روی این موضوع کار میکردم و جالب اینجا بود که با اون عزیزی که میشستیم روی این مسئله کار میکردیم، وقتی بعضی موقع نمیموند که قهوه‌مونو بخوریم، سرد میشد، میرفتیم گرم میکردیم، سرد میشد، میرفتیم گرم میکردیم. چرا؟ چون زمانی که کسی خودشو مشغول میکنه، وقت کمتری رو به شیطان میده. متوجه چی دارم میگم؟ مجال کمتری رو میده به غیبت، به پشت سر اینو صحبت کردن. چرا اینقدر تو جوامع ما حرف هست؟ در مورد کلیسا، کلیسا اینجوریه، کلیسا اونجوریه، اون اینجوریه، این اینجوریه، افراد کلیسا اینجوریه. چرا؟ چون بیکار و دولیم، بیکار و دولا همیشه میشینن با پشت سر هم دیگه، حرفی هم نمیمونه که صحبت. ولی من آدم دیدم بیکار بوده، اصلا دعا میکردم بیکار بمونه برای اینکه کتاب مقدس رو میرفت قورت میداد تو بیکاریش. شما باید حکمت نشون بدی. اومدی فردا انداختن توی زندان، روزی یه ساعت هوا خوری، بقیش اون توی یعنی میتونی کاری انجام بدی که یه جای 2:1 داری باید اونجا زندگی کن. ولی اگر بتونی از کلام خداوند استفاده کنی، همونجا هم وقتی میای بیرون یه دانشمند الهیات میای بیرون. این حکمته. کلام خداوند از طرف سلیمان میگه، میگه سعی و کوشش به تو به قدرت و توانایی میبخشد. همین الان صحبت از توانایی کردیم، میگه سعی و کوشش به تو قدرت و توانایی میبخشد، اما تنبلی تو را به بردگی میاندازد. و میگه نگرانی شادی را از بین میبرد، ولی سخنان خوب دل را شاد میسازد. همش نگران آینده باشی، شاد هم هیچ وقت نیستی. نگرانی آینده تو بسپر به خداوند عیسی مسیح، همون جوری که شدرک و میشک و عبدنقو سپردن. خداوند با ماست، ما میدونیم نجاتمون میده، نمیذاره تو ما رو بندازی تو اون آتیش، اون بلندی آتیش نمیندازه. حتی اگر هم بندازی، ما در مقابل تمثالی که تو درست کردی سجده نخواهیم کرد. اوکی؟ و بعد میگه مردم درستکار راهنمایان دوست خود هست، دوستان خود هستند، اما راه شیطان گمراه کننده است. خودت تشخیص بده ببین با کسایی که رابطه داری دارن گمراهت میکنن، از راه میکشنت بیرون، یا دارن بهت کمک میکنن که بنا بشی. بیشتر دوستاتون شما رو دارن گمراه میکنن به جای که بیان بناتون بکنن. یه دوست خوب کسی هستش که شما رو بنا بکنه. دوست خوب کسی هستش که وقتی صحبت میکنه به دنبال این است که چجوری خداوند رو جلال بده. نه اینکه حالا وسطش یه حرفی میزنم، یه شکی رو میدازم تو ذهن خانم ایکس در مورد خانم ایگرک. کاریه که شیطان میکنه. دقیقاً کاری که تو باغ عدن میکنه شیطان اینه که یه شکی رو در مورد خداوند تو ذهن حوا میندازه. تخم شک رو میکاره و حوا شکش رو نمیبره به حضور خداوند تا حلش بکنه. و خود شیطان هم میگه راه حلش هم به من بده. متوجه چی شد؟ کسی که میاد تو رابطه شما با دیگران تخم شک رو میندازه، حتی اگر درست بگه، خیانت داره به شما میکنه. میدونید چی میگم؟ حتی اگر درست بگه، چون من مشکلم با ایشون به من ایشون ربط داره، من میتونم باهاش بشینم صحبت کنم و حل کنیم. ما اگه دوتا دوستیم باید بتونیم حل بکنیم. ولی وقتی شخص سومی میاد میشه گناه باغ عدنی. اونو بهت نگفتم در موردش، بذار یه چیز دیگه هم حالا بهت بگم. با خبر باشید، شیطان اینجوری مانند مانند شیری قرآن کمین زده. حواستون جمع کنید، خودتون میدونید، رابطه داشته باشید، هر کاری هم دوست دارید بکنید. من وظیفه‌م اینه که کلام خداوند رو براتون باز کنم. وظیفه‌م اینه که کلام چی میگه. مردم تنبل حتی شکار خود رو هم کباب نمی‌کنند، سلیمان میگه، اما مردم زرنگ از هر فرصتی استفاده میکنن. آدم تنبل آدمی هستش که بی مصرف میشه تا حدی که به خودش هم نمیتونه هیچ سودی برسونه، چه برسه میخواد به شما سودی برسونه. پولس تو تسالونیکیان میگه وقتی پیشتون اومدیم حکمی رو برای شما گذاشتیم که آدم تنبل اگر کار نکنه غذا هم نخوره. تنبلی تو کتاب مقدس هیچ جایگاهی نداره. ما باید کوشش بکنیم، ما باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم، چون سعی و کوشش به تو قدرت و توانایی میبخشد، اما تنبلی تو را به بردگی میاندازد. آمین. باید سعی خودمون بکنیم، تلاش بکنیم. و همین که من بهتون قول میدم، کسی که دل مشغولیاش بیشتر هست، کار داره میکنه، فکرشو گذاشته واسه خانوادهش، آدمایی هستن که کمتر غیبت میکنن، آدمایی هستن که کمتر تو وسوسه میافتن. نه اینکه وقت نذاری با خداوند، مثلا منظور من این نیست. منظور من اینه که مشغول باشی، همون هم جزو مشغولیاتت، وقت گذاشتن با خداوند باید جزو اصلی ترین مشغولیاتت باشه. فرشو چی دارم میگم؟ پس خیلی مهمه که ما به دنبال این باشیم که خداوند جلال پیدا بکنه، نه ما. مثل شدرک و میشک و عبدنقو، مهم نیست کی اینجا واسطه، کی اونجا واسطه، کی اونجا نشسته. مهم اینه که آیا خداوند جلال پیدا میکنه یا نه. شما میدونستید که از کلیسای شما چند هفته پیش برای مدت خیلی زیادی، فکر میکنم الان یک سال و نیم هست، حداقل یک سال و نیم، شما مطمئن هستم که پولی داره جمع شد برای یک نوزادی که بدون یک کلیه به دنیا آمد و کلیه دومش هم خراب شد. و هفته پیش ما تونستیم کمک کنیم که این نوزاد پیوند کلیه کامل بزنه، کامل. و صحبتش هم 500 دلار، 600 دلار، 1000 دلار نیست، صحبت خیلی پوله. چرا خداوند از این کلیسه استفاده کرد؟ منم میتونستم وقتی که پولو به شخص میدم، من و خانومم گذاشتیم مثلا حقوقمون رو کنار، خودمون هم زیاد قضا مزا نمیخوریم ها، ولی گذاشت. نه، این از طرف کلیسای عیسی مسیح هست. اون شخص وقتی که بچهش از بیمارستان در آوردن بیرون، زنگ زد، بغض گلوشو گرفته بود، نمیدونم چجوری تشکر بکنیم، تا حتی که تلفنش خط نمیداد، از خط خود اونجا زنگ زد، گفت من تلفنم خط نمیده، نمیتونستم، باید زنگ میزدم تشکر میکردم. وقتی که کار گروهی باشه، مثل دانیال، شدرک، میشک و عبدنقو، جلال برای عیسی مسیح میشه. وقتی که تکروی بشه، جلال برای من میشه. و اون به درد نمیخوره، اون غرور میاره. فوق‌العاده است، فوق‌العاده. از یک کلیسای کوچیک خداوند دیگه چجوری استفاده کنه؟ جالب اینجاست که پشت سر کلیسای کوچیک خداوند اینجوری صحبت میکنه، خیلی حرف است. این تشویقه. برای من لذت بخشه وقتی حرف میزنم، میگم به 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 به. چرا؟ چون آزمایشی است که شیطان ناراحت از وجود کلیسا. فوق‌العاده است. برای اینکه اگه کلیسا کار خداوند رو انجام نده، شیطان چی کار داره با ما که بیاد لطمه بزنه به ما؟ متوجه این؟ شما باید سعی بکنید تو هر جایی که هستید تأثیر بگذارید تا تأثیر بپذیرید. به عنوان فرزندان خداوند. اون چیزی که آرزو پولس رسول هست، چه من باشم چه نباشم، مانند ستاره در میان قوم گردنکش بدرخشید. آمین. و ما باید به هم دیگه کمک کنیم. ما باید فرزندان خداوند. یعنی چی؟ یعنی مشکلات شما مشکل منم باید باشه، شادی من شادی شما هم باید باشه، با همدیگه این ما. حالا هر کسی هر حرفی میخواد بزنه بزنه، مشکلی نیست. مشکل اینجاست که ما اجازه بدیم شریر و دوست شریر تو زندگیمون کار کنه به جای دوستی که به دنبال بنای ماست. اگر کسی میخواد ما رو بنا بکنه، پاشم میبوسیم، فوق‌العاده است، بی بنا کن، بی بنا کن ببینم چی کار میکنه. ولی تو رشد روحانیتون باید انقدر رشد بکنید که مثل گربه بشید، از ساختمون نو طبقه هم انداختنتون پایین چهار چنگولی بیاین پایین. باید یاد بگیری، باید یاد بگیری که طرف حرفی که میزنه آنالیز کنی، میگه نه این بوداشت، برو دنبال زندگیت. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. و دعا بکنید، ازتون خواهش میکنم دعا بکنید تو زندگیاتون دوستانی مثل این سه عزیز بهتون بده، کسایی که به دنبال این هستن که شما موفق بشید، نه اینکه اونا موفق بشن، چون موفقیت شما موفقیت اونا محسوب میشه. و این حسادت شدید داره وقتی که ما دنبال این هستیم که پس من چی من چی میشم مثلا. مهم نیست، مهم اینه خداوند جلب پیدا کنه. متوجه این؟ پس توی زندگیتون همیشه حواستون جمع باشه، یک، توی سختی‌ها از چالش‌ها نترسید اگه خداوند باهاتون هست، دو، دوستانی رو داشته باشید که بتونید مشکلتون رو بگید و با هم دیگه دعا بکنید. آمین. الان ما دوستایی داریم که اگه بخوایم بخندیم هزار نفر مسخره خوب میکنن، ولی بگو این مشکل پیشم اومده، یه سنت نمیتونه کمکت بکنه، یه کار نمیتونه یه قدم برداره. نه، ما باید دوستانی داشته باشیم که وقتی من بگم این مشکل برام به وجود اومده، پس مشکل ماست، مشکل من نیست. تو رابطه زناشویی هم اینجوریه، مشکلی که برای همسر به وجود میاد مشکل شما هم باید باشه، هیچ فرق نمیکنه. حتی اگر اون مشکل به شما ضرر میزنه، حتی اگر همسر شما با شما بد صحبت کنه، مشکل شما هم هست، چون ما یه تیمیم، یه گروهیم، یه خانواده ایم. اون وقت مشکل حسادت برداشته میشه. میدونستید اگه ما یه خانواده باشیم مشکل حسادت برداشته میشه؟ شما برو از یه مادری بپرس که بچهش موفق شده، حالا هرچی، بچهش رفته یه درسی رو خونده، آدم متشخصیه، یا اصلا درس نخونده، شغلش که داره خیلی به قول معروف بدون چی میگن اسمش، مشکل تو دنیا داره زندگی میکنه، کسی پشت سرش حرف نمیزنه، اخلاق خوبی داره، و به مادره بگو که حسادت میکنی، نه میدونم نسبت به پسرت خیلی حسادت داری، تو دوست داشتی مهندس بشی، نه مادره بهت میخنده، بچمه، بهترین ها رو براش آرزو میکنم. ما اگه خانواده باشیم اینجوریم، حسادت که نمیکنیم چی؟ افتخارم میکنیم که برادر و خواهرمون چیزی دارن، افتخارم میکنیم به خاطر حرفه‌ای که بلدن، افتخارم میکنیم به خاطر شخصیتشون، افتخار میکنیم به خاطر اینکه بچه داره. خیلی حسادت میکنم من بچه ندارم، چرا اون بچه داره؟ خدا نخواست تو بچه داشته باشی. مهم نیست، مهم اینه که یه خانواده ای ما، هممون با همدیگه باید لذت ببریم. آمین. پس این خیلی میتونه این مشکل حسادت رو به نظر من حل بکنه. اول اینکه کار گروهی باشه، تیم ورک باشه، پس اگر کاری رو ما انجام دادیم جلال مال عیسی مسیحه. دوم اینکه مهم برامون نباشه که من، به من چی میدن، به من چی میگن، من مهم نیستم این وسط، خداوند مهمه. و بعد از اونم اگر ما یک خانواده واقعی هستیم، از موفقیت افراد خانوادهمون حسادت نمیبریم، که لذت هم تازه میبریم. آمین. خداوند شکرت میکنیم برای امروز، شکرت میکنیم به خاطر درسای زیبایی که تو کلامت هست. از تو میخوام خداوند که برکت بدی به ما، قوت بدی، حکمت بدی، تا اونجوری که خداوند شایسته نام زیبای عیسی مسیح هست رفتار بکنیم و در یک گروه، در یک خانواده با خون گرم عیسی مسیح به دنبال این باشیم که تو رو جلال بدیم. خداوند شکرت میکنیم به خاطر مثال هایی که وجود داره در کلام، شکرت میکنیم خداوند در میان تنور و آتش هم تو در کنار ما ایستادی و دست ما رو میگیری و ما رو نجات میدی. خداوند مشکلات بچه‌ها رو به حضورت میارم، هر چیزی رو که هست از تو میخوام به تو اطمینان کنن و تو به اونها قوت، قدرت، توانایی، ثابت قدمی و استواری رو هدیه بدی. در نام پدر، پسر و روح القدس. آمین. آمین. مرسی.